خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما ابتدای در حقیقت سخن میخوایم از یک نشانه هایی که یک مرد میتونه داشته باشه و با توجه به این که میگه از روزی که بچه بودیم به ما گفتن زندگیش شن نیست، ماسه است، جنگ نیست، حماسه است. وقتی که حالا بزرگتر شدیم، هی بزرگتر شدیم، دیدیم زندگی ماسه نیست، سنگ است، حماسه نیست، جنگ است. حالا من برای اینکه یه مرد و در حقیقت به نوعی معرفی بکنم، یه دکلمه ای رو آماده کردم که حالا اینو براتون قرائت میکنم، بعد حالا وارد دیتیل کارمون بشیم. یه آزمودن یک مرد روزی است که به نبرد میرود، شهامتی که از خود نشان میدهد، آنطور که روی پاهایش می‌ایستد و سلاح به دست می‌گیرد، آنگونه که در برابر دشمن می‌جنگد. یک بزدل فقط وقتی دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد می‌خندد. یک مرد واقعی اشک برادرش را می‌بیند، می‌ایستد، لبخند می‌زند تا لبخند بر لب آن او آورد، در حالی که یک بزدل فرار می‌کند تا اشک او را نبیند. پیروزی نیست که مرد را می‌سازد، نبرد است که او را می سازد. مردی که در اوج مصائب باز بلند می شود و لبخند می زند. مردی که تیر خورده است اما هنوز دست برادرش را می گیرد. او حتی فکر شکست به ذهن خود راه نمی دهد، زیرا بیم آن نمی رود که شکست بخورد. ساعات اندوه و پشیمانی همه موهبت هایی است که از دست داده اید و هنوز صبوری، هنوز لبخند. این است که شجاعت شما را ثابت می کند و ارزش شما را نشان می دهد. شجاعت یک مرد به ایستادگی اوست. این مطلب رو عرض کردم که این در حقیقت معنی رو چیز بکنم که زندگی پر از فراز و نشیبه و زندگی پر از درد و غم و شادی و کم و زیاده. یعنی اگر با هر کدوم از این تعاریفی که عرض کردم نباشه، اصلا معنی پیدا نمی‌کنه. چون اگر غم نباشه شما اصلا شادی رو نمی‌دونید چیه، و اگه کم نباشه زیادی رو نمی‌دونید. به خاطر همین نیازه که انسان خودش رو آماده بکنه تو فراز و نشیب زندگی با همه اینا مواجه بشه، و عیارش رو اگه می‌خواد به سنجه، در حقیقت در مواجهه با این سختی‌هاست و با این رنج هاست. که مثل حالا شما طلایی که میره تو کوره یا آهنی که میره تو کوره و وقتی که پخته میشه و وقتی که با اون حرارت در حقیقت مواجه میشه، از خودش یک قابلیتی رو نشون میده. انسان مثل کشتی میمونه. کشتی رو برای ساحل نساختن، یعنی وقتی که داریم نگاه میکنیم کشتی رو اصلا ساختن که بره با طوفان ها در حقیقت مقابله بکنه. و من خودم تو زندگی اینها رو معنی کردم، حالا برای خودم معنی کردم، و معنی اصلا خلقت انسان تو همین هست. یعنی انسان میگه اگر 90 سالتم شد و هنوز متوجه نشدی که اصلا چرا به دنیا آمدی، باید برگردی دوباره بری متوجه شی. و واقعیت هم اینه که انسان اگر برای خودش نباشه، یعنی اصلا دلیل اصلیه که شیطان اسمشو گذاشتن شیطان، برای اینکه اون روز گفت منم، من از این انسان بالاترم، انسان از خاکه، من از آتیشم. اون منیت باعث شد که شیطان رانده بشه، و این منیت در درون همه ما هست. و اگر ما تونستیم این من ذهنیمونو در حقیقت غلبه کنیم تو زندگی، همین یه دونه بسته. یعنی اون جایی که از من خارج شدیم و به ما رسیدیم. میگه مردی که پا نداشت به مردی که چشم نداشت گفت بیای میتونیم با هم باشیم. گفت چگونه؟ گفت تو منو رو دوش خودت سوار کن، پاهای تو بشه پاهای من و چشمای من بشه چشمای تو. اون قالب اتحادی که میتونه، یعنی در قالب کار تیمی، این نشان از این میده که ما چاره ای نداریم جز اینکه با هم کار کنیم، با هم زندگی کنیم و با هم در حقیقت حالا اگر منافعی هم هست تقسیم بکنیم. دیگه این نکاتیه که من به نظرم میرسه که حالا توی شرایطی که داریم حالا کار میکنیم، واقعا من همیشه به دوستان عرض میکنم توی مسیری که دارن چیز میکنن، ما آقا خونه که میایم بیرون میگیم که یه جوری بریم که مثلا کسی کلا سرمون نذاره. من بارها گفتم که آقا نیت کنید داریم میایم خونه بیرون که سر کسی کلا نذارید، بقیهش در حقیقت خود خدا درست میکنه. و ایمان داشتن به کار، چون من خودم اعتقادم اینه که زندگی دو چیز بیشتر نیست، یکی کار و یکی عشقه. یعنی اگه کسی این دوتا مقوله رو مد نظر داشته باشه دیگه هیچ جایی دوچار چیز نمیشه. دوچار عشقم یعنی ایمان، یعنی ایمان. ایمانم میگن از بچه یاد بگیر، یعنی اونجایی که بچه رو پله وایستاده و باباش میگه بپر بغل من، با همه وجودش میپره. حالا آیا ما حاضریم مثلا بپریم اینجوری بغل خدا، یا یه جایی میگیم که مثلا نه دیگه حالا ما عقلمون میرسه اینجا ما میتونیم مثلا کارمون خودمون انجام بدیم. نگاه هم به زندگی آدم ها دو چیز دارن دیگه، نگاه متفاوت دارن. یکی یه ده آدم ها هستن که نگاه به زندگی رو از نگاه از سر دارن و یه دم از دل دارن. اونایی که نگاه از سر دارن که همون در حقیقت دو تا چهار تا و نمیدونم همون منیتی که وجود داره، آقا من اینو دارم، من ماشین دارم، من این خونه رو دارم، من اون باغو دارم، من اون نمیدونم فلانو دارم، هر چیزی که دیگه من میشود، اونجا دیگه شرایطو به گونه ای عوض میکنه که تش پوچه. یعنی میگه مرگ جاده باریکیه که به جز خودش هیچ کی ازش عبور نمیکنه، یا هیچ چیزی ازش عبور نمیکنه. یعنی همه آن چیزی که منیت بوده همه میماند. اونجایی که دل در حقیقت حاکمه و قول معروف شما رو یا منو راهبری میکنه، اونجاست که دیگه وقتی که میخوای نگاه بکنی که عمل کرده تو به عنوان یه کارنامه آخر عمر یا آخر سال در حقیقت بذاری جلوت، نگاه میکنی که برای مردم چه کار کردی، نه برای خودت. اونهایی که برای مردم کار میکنن، اونهایی که مردم و رضایت مردم براشون مهمه، که در حقیقت رضایت مردم همون رضایت خالق، رضایت خداست. و من اگر کاری که کردم به دنبال این بودم که رضایت خدا رو برای خودم درست بکنم، همه کارم درست میشه دیگه، چون خدا به فکر من هست دیگه.
دقیقاً.
یعنی اون کاری که خدا باید برای من بکنه رو من نباید دخالت بکنم.
دقیقاً.
البس میخوام اینو عرض بکنم که فراز و نشیبی که تو زندگی داره و داشتیم و داریم، سعی کردم خودم به گونه عمل بکنم که به درد بخورم، به درد بقیه بخورم، دست خدا بشم. دست خدا بودن همینه. یعنی خدا وقتی نگاه میکنی، خدا صبح که میخوای از خواب که بیدار میشی نمیگه این آفتابو به شما میدم به اون یکی نمیدم، این آبو به شما میدم به اون یکی نمیدم، و به همه به طور مساوی در حقیقت نعمتاشو تقسیم میکنه. حالا دیگه ظرفیت ما هست دیگه، میگن دنیا رو مثل یک بیابونی تشبیه کردن که در این بیابون مثلا 24 ساعت داره بارون میباره. حالا هر کسی یه ظرفی رو میگیره زیر این بارون، به اندازه ظرفش برداشت میکنه. یه کسایی که خدمت شما عرض شود که ذهنای خلاق دارن، ظرفیتای بزرگ دارن، میرن یه استخ میسازن. یه سری هم مثلا میرن یه پیاله کوچیک برمیدارن، این پیاله رو میگیرن، بعدم چشش به چیزه، چشش به نمیدونم ظرفای مردمه، و این خوب نیست. یعنی اینجا که در حقیقت خدا برای همه به اندازه کافی نعمت فراوان داره. این نگاه ماست که در حقیقت فقر میاره، کمبود میاره، و احساس میکنیم که حالا برای یکی ساخته شده، برای ما ساخته نشده، برای یکی داده شده، برای ما داده نشده. به همین دلیل من حالا با توجه به سن و سالم و تجربم و اونجایی که برای جوونا دارم، حالا میخوام که هم جوونای خودم هم جوونایی که در حقیقت صدای منو میشنوم، میخوام بگم که همیشه ایمانتون به خدا به قدری قوی باشه، به قدری قوی باشه که مثل همون
بچه‌ای که میخواد بپره بغل
پیامبر وقتی که ندا اومد که خودتو پرت کن تو چاه، با همه وجودش خودشو پرت کرد تو چاه. یعنی اون ایمان داشتن اینقدر مهمه. و ما غالب اون چیزی که خدمت شما هست که تنزل ایجاد میکنه ترس دیگه. ترس انسانو به یک ورطه ای از نابودی میده. حالا ترس از فقر، ترس از مرگ، ترس از نداری، ترس های مختلفی که حالا وجود داره، اونجاست که دقیقا نقطه مقابلش کم ایمانی مونه.
دقیقا همینطوره. خب به نام خدا، من هومن فتایی هستم، خوشحالم از اینکه اینجا میزبان آقای شیرین عزیز، شیرین شیرین هستم. اول از همه اینکه پادکست هفت هستیم، خوشحالم از اینکه داریم شروع میکنیم. ما یه پادکست سمپل ضبط کردیم، به عنوان نمونه ضبط کردیم و با یکی از دوستان بسیار خوب من، صمیم من، آقای دکتر طالبی ضبط کردیم، برای اینکه یه سمپلی بشه. بعد اینو به یه سری آدم نشونش دادیم و اکثرا انتقاد خیلی زیاد بود، آقا چرا کج نشستی، چرا صاف نشستی، چرا اینجوری با مهمون حرف زدی، چرا از این حرفا این شکلی. و ما هی زمان دادیم بهش، شروع نکردیم تا به اینجا رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که آقا این شعری که میگه تو پای در راه بنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت، ما به این رسیدیم، گفتیم شروع کنیم. و یکم قبل از اینکه حالا در خدمت شما باشیم نگرانی داشتیم، گفتیم قبلش بیایم هماهنگ کنیم، فلان کنیم. بچهای پشت صحنه میگفتن آقا یه سری هماهنگی بکنیم، گفتم آقا حاج قاشیری نیاز به هماهنگی نداره، هم ماشاءالله کوه تجربه است، هم ماشاءالله سخنوره و هیچ نگرانی و هیچ جای چالشی نخواهیم داشت. پادکست هفت هستیم، خوشحالیم از این که میزبان آقای شیرین هستیم. و یه بکلمه خیلی خوشگل اول شنیدیم که من یه تیکش رو قبلا شنیده بودم توی یه جلسه از شما و الان کاملش شنیدیم، من خیلی لذت بردم. حاج آقا سوال اینجاست که شما چند سالتونه؟ چه کارایی کردین؟
من خدمت شما شاید که 60 سالمه و از اون روزی که حالا خودمونو شناختیم کار کردیم، حالا کارهای مختلفی انجام دادیم. به هر حال ما محل تولدمون ده بوده و
کدوم ده؟
همین تهران، کند، سولغان. و کارمون هم خب کشاورزی بوده و به هر حال باغدار بودیم و باغدار هستیم و کاملا آشناییم با همه جزئیاتی که باید از دل خاک مثلا حالا عمران معاش میکردیم، چه از باب درخت میوه، چه از باب حالا در حقیقت اون کاشتایی که خودمون میکاشتیم، از اونجا شروع کردیم. بعد یواش یواش دیگه خودمونو پرورش دادیم، حالا در حقیقت تحصیلاتمون رو تموم کردیم و دیگه موقع سربازی شد که سرباز شدیم و خدمت رفتیم و بعد یک سری خدمت نظامی انجام دادیم و وارد صنعت شدیم. یعنی من از سال
چه سالی وارد صنعت شدیم؟ یعنی چند سالگی وارد صنعت شدیم؟
از 25 سالگی، همین که بس خدمت من اومدم دیگه وارد صنعت شدم و در حقیقت وارد سیستم دولتی شدیم. یعنی وارد دولت شدیم تو شرکت‌های صنعتی، تو وزارت صنایع و سازمان گسترش تقریبا 18 سال 19 سال اونجا فعالیت کردیم. با مدیرای خیلی خوبی ما کار کردیم، مدیرای درجه یکی که تو صنعت کشور هم اسم و رسم دارن و خیلی از جاپاهاشون همین مراکز صنعتی بزرگی که الان تو مملکت وجود داره حاصل تلاش همین مدیرای موفق بوده که حالا انجام دادن. ما از هر کدوم یک کلام یا یک کلمه یاد گرفته باشیم شدیم یه دایره المعارفی که فکر کردیم تو سال تقریبا 84 که بیایم بخش خصوصی، وارد بخش خصوصی بشیم. خیلی تبلیغات میکردن که بالاخره اقتصاد به سمت خصوصی شدن داره پیش میره، البته نشد، ولی خب ما وارد این گود شدیم و سال 84 به بعد دیگه داریم به طور مستقل دیگه ماموریتی خودمون داریم تو صنعت کار میکنیم و هدفمون هم اینه که به درد بخوریم، به درد حالا جامعه بخوریم، به درد من.
بله. خودم میدونم، ولی سوال میپرسم برای مخاطب که در واقع شما تو چه صنعتی فعالیت میکنین؟
ما تو
صنعت شروع کردیم،
الان تو صنعت ساختمان داریم در حقیقت فعالیت میکنیم که حالا اختصاصا هم تو سازهای فلزی ساختمانی داریم فعالیت میکنیم. البته حالا شعای فعالیتمون یه مقدار گسترده تره، ولی الان تو صنعت ساختمان داریم فعالیت میکنیم، تو ساز فلزی و کارخونه ساز فلزی رو در حقیقت تعبیه کردیم در شهرک صنعتی شمس‌آباد که اونجا الان فعال هستیم، داریم فعالیت میکنیم. حدود 200-250 نفر مستقیم دارن در حقیقت کار میکنن و افراد زیادی غیر مستقیم توی پروژه هامون فعالیت میکنن و خدا رو شکر میکنیم که تن سالم داده بهمون و سلامت داده و فعلا یه جورایی به دعای همین کارگرا و به دعای اون کسایی که در حقیقت دارن امران معاش میکنن زنده ایم و
تو این بازار خراب داریم کار میکنیم.
کار میکنیم واقعا بازاریه که حالا خب همه شما اطلاع دارید چه نوساناتی داره، چه تهدیدایی داره و چه اتفاقاتی داره روش رقم میخوره. منطقه از اونجایی که ایمان داریم به خدا و اعتقاد داریم که خدا همراه و دست خودشو از پشت و شونه ما بر نمیداره، تا الان مثلا با مشکلات عدیدهی مواجه نشدیم و مشکلاتو نذاشتیم که تبدیل به بحران بشود، جلو پامون برداشتیم، داریم پیش بیریم تا ببینیم که خدا چی میخواد.
خدا حفظتون کنه. یه سوال خیلی مهم که حالا این سوال علت این که اصلا به ذهن من اومده و اینجا نوشتم که حتما از شما بپرسم اینه که چند روز پیش یه جلسه ای داشتیم میرفتیم توی سعادت آباد و شما راجبی صحبت کردی و ذهن من خیلی درگیر کرد و الان سوال اینه، سوال میپرسم هم برای خودم باز هم برای دوستانی که این پادکست رو خواهند شنید. چرا انقدر کار میکنید؟ چرا انقدر شلوغی نمیشه؟ یعنی من همیشه دیدم که شما خیلی فعالی با اینکه میدونم میتونید کمتر کار کنید.
من اعتقادم اینه که ما یکی از دوستانمون حالا چندین سال پیش باباش دچار یه عارضه یه مریضی خیلی سختی شده بود، خیلی سخت بود دیگه، حالا بگیم هم سرطان گرفته بود و خب اینجا دکترای ایران جوابش کرده بودن خدمت شما عرض شود که این برده بود آلمان، اونجا گفته بودن که پزشک بیمارستانی هست میشه مداوا کرد و این برای من تعریف میکرد، میگفت من بردم بابامو توی بیمارستان داشتن، یعنی بیمارستان سرطانی بود و گفت جالب بود برای من که بالای سر همه این تختا نوشته بود که نام و همین جایی که حالا تو چیزم هست که نام و خانوادگی بیمار، نوع بیماری و مدتی که ایشون میتونه مثلا زنده باشه و زندگی کنه. بعد این بیمارستان میگفت دارای یه باغ بسیار مثلا گسترده مثل پارک ملت مثلا ما بود. میگفت چیزی که برای من جالب بود، من نگاه میکردم صبح این بیمارا بلند میشدن، دوش میگرفتن، اصلاح میکردن، کچلوار میپوشیدن، شیک میرفتن مثلا تو این باغ قدم میزدن. این دوست ما که از ایران رفته بود که ما یا خدمت شما در این حالی که اعتقادمون به خدا خیلی ادعا میکنیم که خیلی زیاده بچه شیعه هستیم ولی همیشه هم مرگ میترسیم، حالا یا در حقیقت نگران آینده هستیم یا احساس گناه میکنیم نسبت به گذشته، هیچ موقع تو حال زندگی نمیکنیم. میگم من یکیشون پرسیدم که حالا شما که مثلا 6 ماه دیگه زندگی چرا داری مثلا با این تیپ و با این ریافه و با این لباسا میری؟ جوابی که به من داد منو به فکر فرو برد و هنوز که هنوزه دارم به اون فکر میکنم که ما کی هستیم، اینا کی هستن. به من گفت 6 ماه خدا به من فرصت زندگی داده و من میخوام از این 6 ماهی که فرصت داده به نحو احسن استفاده بکنم. در جواب سوالی که فرمودین کار، من همینو میخواستم، کار جز الزامات و جز اصلا وجود انسانه. من میخوام از شما سوال کنم شما چرا غذا میخوری؟ غذا نخور. کار و ورزش، یعنی جز اگر ما ورزش رو جز مثل غذا خوردنمون سر تایمش چیز بکنیم، دیگه وقت اون موقع پیدا نمی کنیم بریم بیمارستان. بیشتر وقتمون توی حالا یا استادیوم یا تو پارک یا تو کوه یا توی ساعت ورزش چیز میشه. بنابراین کار جوهره انسانه و از قبل کاره که همه چی اتفاقاتی بیفته. شما الان وقتی نگاه میکنی خیلی مثلا متداول الان میگن مثلا پولدارا پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن، ولی خب اگر عمق مطلب رو نگاه بکنیم ببینی که یه کارگری که الان امروز داره کارگری میکنه و زندگی میکنه تقریبا با یه امپراتور 100 سال پیش داره زندگیش چیز میکنه، یعنی برابری میکنه زندگی کارگر امروزی با امپراتور 100 سال بود. چون اتفاقاتی که داره رقم میخوره و سرعتی که این اتفاقات داره در حال انجامه، اونجاست که ما اگه کار نکنیم خب عقب میفتیم، شرایط به گونه ای میشه که اون موقع حالا عقب افتادن از زندگی معنیش این نیست که من میگم حالا در امران معاشی که من میکنم، نه، در کمکی که میتوانم میکنم. من باید یک
استفاده از این توانایی
داره میکنم. بنابراین این جواب سوال شما به نظرم کار اگر نباشه باید سوال بکنی که چرا کار نمی کنی.
میگن بهترین بزرگترین تفریح کار.
کار برای مرد. بهترین تفریح کار.
حالا ما های اصرار داریم برای مرد، نمیخوام جنسیتیش کنم، برای مرد یا برای زن، ولی در کل بزرگترین تفریح کار.
اونجایی که کار به عنوان یه مسئله عنوان میشه، اونجایی که کار عشقت نیست. اگر کار عشقت باشه، یعنی تو ما تو ایران که نگاه میکنیم
آخه همه این امکانو ندارن دیگه، یعنی همه این امکانو ندارن.
چرا؟ به نظر من همه این امکانو دارن، انتخابه که در حقیقت
درسته. بعد من حرفمو عوض میکنم، درسته کامل،
انتخابه. ولی شما امکانی هر کاری رو انتخاب هر کاری رو داری. اونجایی که شما اجباراً میری به دنبال، ما اصطلاحاتی داریم دیگه، میگن میگه چه کار میگه، میگه یه آب باریکه. آقا آب باریکه چیه؟ این آب باریکه در حقیقت از بی ایمانی میاد. تو برو کارتو انتخاب بکن، عشقت باشه. شما نگاه کن، میگن دیگه
اصلا شما معتقد باش خدا روزی ده. همین فرمایشی که شما اول صحبت داشتین، خدا روزی ده گذاشته کنار، نگران روزیه نباش، صبر کن، برو کاری که دوست داری رو پیدا کن،
عشقت
عشق کن و میاد، کار میاد، روزی بیشتر میاد.
اصلا اومدن در یک زمانی یک گلی که مسی به یکی این تیمهایی که حالا من اسم تیمه رو یادم نمیاد، فکر میکنم آرژانتین چیز انگلیس بود، آرژانتین به انگلیس زده بود، اومدن گلی که مسی از وسط زمین توپو گرفت رفت لب خط، جایی که خطرناکترین جایی که توپ میفته تو اوت، و از اونجا همه رو دریب داد توپو زد تو گل. اینو آنالیز کردن، گفتن چه مهارتی چیز داشته مسی داشته که هیچ کس نتونسته، 8 تا بازیکن نتونستن توپو از مسی بگیرن. بعدن به این نتیجه رسیدن که اصلا مسی با بازیکن‌ها کار نداشته، مسی عشقش توپ بوده، مسی توپو نگردشته برده زده تو دروازه، و کجا؟ در جای خطرناک، جایی که دیگه هر احتمال میداد با کوچکترین خطا تو بیفته تو اوت، یعنی نرفته وسط زمین. این خب نشون میده که اگر انسان با عشق به کارش بپردازه این اتفاق میفته. شما بهترین عمل کرد رو میتونی داشته باشی، این بهترین عمل کرد معنیش این نیست که بیشترین ثروت رو داشته باشی. شما رانندگی داری میکنی، بهترین حواست به رانندگیت باشه، بهترین رانندگی رو بکنی، میشه عشق به کارش.
این عشق رو منم تازگی حالا یکی دو ساله خیلی بیشتر بهش رسیدم. اینکه آقا مثلا همین ورزش، محیطی که ورزش میکنم الان دوست دارم، خیلی راحت‌تر 5 صبح میشم میرم ورزش میکنم. قدیم محیط رو دوست نداشتم، سخت‌تر میرفتم ورزش، ورزش برام چالش بوده یا مثلا کاره برام چالش بوده. الان تمام سعی کردم تمام جاهایی که هستم، واقعا برای هیچ کس ممکن نیست که هر جایی که هست و کامل دوست داشته باشه. منم بالاخره جایی قرار میگیرم که شاید دوستش نداشته باشم، ولی الان سعی کردم دور خودم و کار خودم و زندگی شخصی خودم و ورزش خودم و جوری بچینم که با اونجا عشق میکنم، و این باعث شده با حس و حال بهتری میرم دنبالش، با حس و حال بهتری میرم.
ببین شما نکته ای که هست اینه که اگر، چون همه یه جورایی میخوان دیده بشن، و این دیده شدن اگر در حقیقت شاکلش تظاهر باشه، یعنی بگونه شما میخوای ببینن مثلا این کت خوشگل مثلا تنته، ببیننت این ماشین مثلا مدل بالا زیر پاته، ببیننت این خونه فلان باشه، این نمیشود. چون هر کدوم از اینا اون موقع وابستگی میاره، وابستگی هم مساویه که با رنج میاره. یعنی شما حتی به بچه اگه وابسته زیاد باشی رنج میاره، مدام نگرانشی که حالا عملسه میاد چجوری میاد چجوری میره. اونجا رو باید بسپاری به خدا. میگه خدمت شما شود که شرایط تو درست بکن، به قول معروف در خونه تو قفل بکن، ولی توکلت به خدا باشه. میگه نیست کسبی از توکل خوبتر، چیز از تسلیم خود محبوبتر.
نیست کسبی از توکل
خوبتر. چیز از تسلیم. ما این معنی تسلیم رو هنوز متوجه نشدیم. تسلیم یعنی جایی که در حقیقت من یه حال یه شعری دارم همینجوری بگم که میگه جمله بیقرار تو از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آید. جمله بیمراد تو از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آید. طالب جور یار شو، طالب مهر یار نه، تا که نگار نازگر عاشق زار آید. ما اونجایی که مدام طلب میکنیم رنج، و این رنج اون موقع شما را از تمام اهدافی که داری دور میکنه.
خب یکی از سوالایی که حالا مطرحه و حالا ما برنامه اینه که بپرسیم، اول از همه این که ما علت این که این حالا پادکست رو انداختیم یه کوچولو بحث چالش‌های شخصی خود من بوده، خود توی محیط کار بوده، خستگی تو محیط کار بوده بعضن، و ایجاد یک فضایی برای فراغت که بتونم کارو ادامه بدم، که بتونم اون زندگی حرفه‌ای که انتخاب کردم ادامه بدم. اینجا یک زمینه تفریحه که آدم هایی که دوست دارم و بشینم باشون صحبت کنم، ازشون یاد بگیرم، برای مخاطبم حالا خروجی داشته باشم. یکی این زندگی تو لحظه حالی که شما گفتی جزو چالش های این روزها و شاید این سالهای منم، خیلی درگیرش میشم. حالا یه اصطلاح جدیدی هم گرفتم بهش میگن تاوی زندگی کردن. حالا ما خودمون تو فرهنگ خودمون زیاد داریم، ولی از فرهنگ دیگه هم یه ذره مطالعه کردم راجع به، خیلی چالش برانگیزه برام. اما سوالی که مطرحه و قراره تقریبا از همه پرسیده بشه اینه که آقا شما روتین زندگیت چیه؟ یعنی از اون صبحی که بیدار میشی، حالا چه ساعتی بیدار میشی، این کی میخوابین، اصلا چیکار میکنین، چالشاتون چه شکلیه و چجوری با اینا دست و پنجه نرم میکنین؟
ببین من تو سالیان مختلف با مدلای مختلف زندگی کردم و حالا تو مسیر خب خیلی خطاها داشتیم، خیلی اتفاقات رقم خورده و خیلی اشتباهات در حقیقت صورت گرفته که، و کاری که کردم اولا سعی کردم که از این اشتباهات درس بگیرم، چون تجربه در حقیقت واقعی ترین به قول معروف درسیه که انسان میتونه به خوبی ازش استفاده بکنه
و گرونترین درس هم هست.
و گرونترین درس. حالا من میخواستم یه اصطلاح دیگه به کار ببرم، میگن فلانه که مثلا اول امتحان میگیره بعدن درس میده، حالا برخلاف همین. و رسیدم به این به حساب منطق که سخت نگیرم، یعنی اون چیزی که میگه حضرت حافظ میفرماید گفت آسان گیر بر خود، کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت خوش. اونایی که زندگی رو سخت میگیرن و سعی میکنن با چنگ و دندون مثلا زندگی بکنن، یا نگاهشون مثلا به پول، به ثروت، یعنی واقعا من یه موقع به یک دوستان میگفتم که پول میگن نعمتی بی همتاست، ولی اربابی مستبد. یعنی اونجایی که پول ارباب آدم میشه دیگه خیلی مسائل رو نمیبینی، دیگه نزدیکات رو نمیبینی، رفقات رو نمیبینی، اونایی که بهت محبت کردن رو نمیبینی، اونایی که بهت مثلا لطف کردن. چون فرهنگ سپاسگزاری توی ما خیلی چیزه. ما وقتی یه کسی بهمون یه خدای نکرده یه اهانتی میکنه، در جا همون موقع 50 تا جوابشو میدیم، ولی اگه یه کسی خوبی بهمون کرد میگیم خدا قسمت بکنه انشاءالله. زمانی بشه که من بتونم اینو جبران بکنم. این عکسش باید باشه، یعنی این عکس باید تو اتفاق بیفته. من سعی کردم که بعد از آره همون
یعنی امروز بکنید بعد از این همه اشتباهه به کجا رسید؟
اومدم زندگی رو ساده کردم، خیلی سادهش کردم، یعنی انقدر ساده که
اصلا چیزی که من میخوام بشنوم اینه، یک
سوژه چیزی که من اولا خب سعی میکنم کمتر بخوابم، چون فرصت خواب هست برای همیشه، یه زمانهای دیگه میاد که اصلا بلند نمیتونیم بشیم، کمتر بخوابم و با کیفیت بخوابم و آروم بخوابم، یعنی در زمانی که میخوام سرمو بذارم رو متکا همه فکرایی که حالا بوده رو همه رو مدیریت بر ذهنم و یه مقدار در حقیقت پرورش دارم میذارم کنار. صبح زود از خواب پا میشم، یعنی من دیگه خیلی دیگه سخت پاشم بگم چیز 5:30 از خواب پا میشم. یه سری مسائل شخصی دارم برای خودم که حالا خیلی قابل گفتن نیست، اونا رو انجام میدم و بعد از این که حالا اون کارهای شخصیمو انجام دادم که مثلا یکیش مطالعه حتما هست، هر روز صبح من مطالعه دارم، حتی یه دونه مثلا صفحه در حقیقت از کتاب، و بعد دیگه وارد عرصه کار میشم، میرم وارد کار میشم و تا شب ورزشم آره ورزشم تا حدود هم پیاده روی، البته ورزش سخت نه ولی پیاده روی میکنم. حالا گاهن محلمون مثلا یه جاهایی رو برای خودم دارم که همون چیزی که شما فرمودید مثلا جاهایی که خوشم میاد ازشون برم اونجا میرم ورزشی هم میکنم، سرحال میشم، خیلی تأثیر میذاره این ورزش صبحگاهی، به شدت تأثیر میذاره. بعد دیگه میام وارد کار میشم و تو کار دیگه خودم رو آماده میکنم با چالشایی که در حقیقت با کار داریم که حالا خود شما دیگه خیلی زیاد چون میدونی چیه و خیلی جاهاش هم ازی خواستید که من
علاوی پرسادت یه چیزی که حالا راجع به شما شنیدم با آقازادتون هم صحبت میکردم این بود که شما توی دورانی به یک چالش مالی خوردین و انقدر خوش اخلاق بودین و جواب همه رو میدادین که خود اون کسایی که درگیر این چالش بودن هم باز به شما کمک میکردن، یعنی
آره این چیزی که ببین
برای برام جالبه و دیدم و نزدیکه که شما جواب همه رو میدید. مثلا من خودم ممکنه یه مشکلی داشته باشم بگم آقا بذار یه روز جواب اینو ندم فردا حالا باهاش صحبت کنم، این اشتباه هم هست، از شما یاد گرفتم که همون لحظه جواب بده، بگو آقا من الان تو چه شرایطی هستم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، راه حلم اینه و من صفر ایستاده ام، من اینجا هستم در خدمت شما هست.
آره دیگه ببین من عرضم به خدمت شما که چون اعتقادم اینه که شما اگه تو بازار داری کار میکنی، من همون چیزی که اول عرضم عرض کردم که تلخی با شیرینی، کم با زیاد، غم با شادیه، تو بازار اقتصاد و تو بازار چیزم سود و زیان با همه، یعنی حتما این نیستش که من اگه دارم فعالیت میکنم هر روز و هر میشه باید سود کنم، یه جایی هم شما زیان میکنی و اون زیان همون ایستادگیه که عیار مردم میسازه دیگه، یعنی اونجاست که شما میدونی ظرفیت چقدره. و من خدا رو شکر میکنم که اگر خدمت شما سبت که شکست که نمیشه اسمشو بذاری شکست تو زندگی، ولی یه باختای موقتی پیش اومده که تو اون باختای موقت غمباد نگرفتیم، نشستیم بگیم بشینیم بگیم آقا حالا چی شده و زندگی متلاشی شده و نمیدونم فلان، دست گذاشیم روزانو دوباره بلند شدیم و نهایتا دوباره به سمت این که مثلا صدر جدول لیگو تصاحب کنیم. شما اکثر تیمایی که قهرمان شدن نگاه کنی میبینی که شکست هم خوردن ولی قهرمان شدن. برای قهرمان شدن یه بزرگی میگفت که آقا شاید مثلا شما باعث بشی مثلا پشت پا بندازی من بخورم زمین، ولی هیچکی مانع بلند شدنم نمیتونه بشه، من بلند میشم. و همین دلیل نه اونجوری چیز هست. آره خیلی مثلا توی مقاطعی هم خدمت شما شد که جریان امور به نفع ما پیش نرفت.
چند بار این جریان امور حالا با این ادبیات
شد اتفاق افتاده ولی الان سعی کردیم که خیلی کمتر باشه. منتها ایستادگی و همون دکلمه اولی که خدمتتون عرض کردم در مواجهه با غم ها و مصیبت ها و مشکلاتی که پیش میاد انقدر در حقیقت به خودم قوت قلب داد، دیدم اون کسی که میخواست مانع برای من ایجاد کنه خودش شده کمکم، اونی که از دلم گله من بود خودش شد کمکم. چون دید که وایستادم، دید که هستم و برای بودنم چیز کردم. خیلی کار چیزی هم نیست، خیلی کار شاقی هم نیست. اونهایی که نمی کنن به هر حال باید برن ببینن که علت این که مثلا، ولی این کار اصلی و به قول معروف حیاتی انسانه که وایسته پای همه مسائل وایسته. به این دلیل آره بوده
توی چیزایی که باز من خودم از سالهای اولی که کارو شروع کرده بودم همیشه نگاه میکردم بزرگترا رو، پیشروها رو، اونایی که جلوترن، و همیشه اینا رو یک وحدت رویه میدیدم. همه چی درست، همه چی سر جاش، انگار این آدم تا الان شکست نخورده، کار اشتباه نکرده، فلان نکرده، و باعث دلسردی من میشد بعضن. بعد یواش یواش که شروع کردم آدما رو شناختم، جوونم بودم دیگه، حالا مثلا 20 سالم بود، 18 سالم بود، هی بیشتر که پیشرفت آدما رو از نزدیک دیدم که این آدمه از صفر شروع کرده، امروز یه جایگاه خیلی خوبی داره. بعد پای حرفش که میشینی، پای دردلش که میشینی، پای صحبتش که میشینی، سه بار ورشکستگی داشته، چالش مالی داشته، هزار تا چیز داشته. و اون نگاهی که حالا یه جوونی که امروز میخواد وارد صنعت بشه که آی اول از همه خیلی سخته، بعد سختی سخته، ولی اینی که این آدمه اشتباه، اینی که الان صد بفهمش شما صد لیگ وایساده، صد جدول وایساده، از اول صدر نبوده، از صفر شروع کرده و بالاخره چالش‌ها رو رد کرده، شکست خورده و به قول شما فقط وایساده. یعنی رمزه این بوده که این وایساده، رمز وایسادنه بوده. بعد این سوالی که از شما دارم اینه که شما از صفر شروع کردین یا سرمایه پدری داشتین؟ یعنی به شما کمک مالی شده، پشتوانه‌ای بوده، یا از صفر تو این مسیر قرار گرفتید؟
من واقعیت هم نه، سرمایه پدری که حالا مثلا به صورت ملموس و خیلی واضح و مثلا به عنوان یه سرمایه گذاری در اختیار بذارن، نه نبوده. و از صفر شروع کردیم، رو پای خودمون وایستادیم و اتفاقات خودمون رقم زدیم. یعنی که به نظرم کار سختی نیست، کار سختی نبوده، فقط یه سری رمز داره، یه سری رمز و راز داره که اگر کسی به اون رمز و راز رسید بقیهش میرود. چون گفت من معتقدم که من
گفت
هیچ کاری،
یکیشو گفت این آقا استمرار است،
آره من خودم
یکی از رمزا
نکردم. خب اونجا که شما وقتی که خدمت شما، خود شما یه مطلبی فرمودید که تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. شما وقتی تو مسیر قرار گرفتی و تو جاده، وقتی میخوای بری تو جاده قرار گرفتی دیگه، حالا این جاده 100 کیلومتر 1000 کیلومتر میروی دیگه، چون تو جاده قرار گرفتی. و اون ایمانی که مرز کردم، ایمان به خدا، ایمان به این که یه کسی دیگه رقم میزنه، این و سخت نگرفتن کار، یعنی نیومدی همه چیزی رو خواسته باشی، چون دیکته ننوشته که غلط نداره دیگه. اصلا میگه کسی که هیچ کاری نمیکنه مرتکب اشتباه نمیشه، فقط اونجایی هنره که شما اشتباه دوبار تکرار نکنی، یعنی اونجاست که مثلا دیگه تکرار اون نشود، ولی اشتباه جز اصلا چیزه. میگه چیز خدمت شما شود که پسری به باباش گفتش که من اونجا رفتم پیروز شدم، اونجا رفتم اینجوری شدم، اونجا رفتم فلان کردم، گوباری کرد، گوباری کرد، بابا مثلا شکستم خوردی؟ گفت نه. گفت هیچی نمیشه. گفت شکست خوردی؟ گفت نه. گفت هیچی نمیشه تو بعد شکست بخوری، چون شکست در حقیقت میگن از کسی که دلش میشکنه بترس، تون آهی که بلند میشه از اون دل خانمان سوزه دیگه. شکست شما رو چیز میکنه، یعنی شما ساختمونی هم که شما نگاه میکنی وقت به محضی که دیوارش ترک ور میداره، این ساختمون نو میشه، ساخته میشه و پرورش پیدا میکنه. بس نباید ترسید، اون عدم ترس و ایمان به خدا و دنبال بیشتر نبودن. یکی از دلایلی که ماها میترسیم اینه که مثلا خیلی دنبال بیشترن، آقا مثلا فلانی اینقدر داره منم، آقا نه اصلا مقایسه نداره که، اون داره حتما لیاقتشو داشته و حتما خدا، چون خدا فقط تو دستی میذاره که اون دست بخشنده باشه، دستی که پره که خدا نمیذاره. به هر حال خواستم بگم
آقا بس شد، حالا ما قراره یک مجموعه جمع کنیم از نصیحتایی که هر بزرگی میکنه تیکه دیگه کنار هم
دیگه، اینا چیزای واقعیت،
تجربه زیسته اونا. یکی شد آقا استمرار، یکی شد ایمان، حالا به خدا، یا من جدیدا فهمیدم جوانای امروزی، حالا من خودم هم جوانم، یه جور میگم جوانای امروزی، انگار من خودم اینو جدیدن فهمیدم که بچه ها خیلی نسبت به کلمه خدا جدیدن گارد دارن. خیلی شنیدم که میگن نظم خیلی شن... من میگم که اصلا آقا هر چیه نیروی برتری که داره به تو کمک میکنه و این وجود داره، یه ایمان راسخی باشه به قول شما، این اون بچه‌ای که میپره بغل بابا و اصلا نمیترسه از این که داره میپره از اون پله. این دوتا رو شما گفتی.
آره اون کسی که الان اون ایمانه. خدا اون کسی هم که حالا الان اسم خدا رو میاره مثلا میگه نه بگو یه بار برو وسط اقیانوس یا وسط یه دریا قایقت هم خراب بشه هیچ کس هم نباشه، کیو صدا میکنی؟
یکی
اونی که صدا میکنی رو اونو بهش ایمان داشته باشه، اونی که صدا میکنی. و اگر نبود، اگر نمیشد، اصلا هیچ چی سر جاش نبودش. شما ایمان به خدا این همون چیز میمونه که شما ببین به پدر و مادر چقدر ایمان داری. چون من همیشه اینو به عنوان یه نصیحت میگم، میگم اگر انسان میخواد اصلا ثروتمند بشه، اصلا میخواد بعضش خوب بشه، هیچ کاری نکنه جز این دوتا کاری که من میگم. یکی این که بی شائبه و بدون منت به پدر مادرش خدمت بکنه، نه اینکه با این بابا دارم میگم اینو بگیرم. یکی هم تا میتواند میگه گربانه میکنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش تو دستت گشاده نیست. گیره از کار مردم باز کنی، کوچیک بزرگ هر چی. اصلا صبح که میای بیرون، غروب که داری میری، میگه وقتی که الان من و شما میایم بیرون از خونه همینجا تو مثلا میرداماد فرض کن، من میرم یه کچلوار میخرم 5 میلیون تومان، شما 5 میلیون تومان به یک کسی کمک کردی، شب شما راضی تر میری خونه تا من، چون شما قلبت راضیه. من حالا میگم ببینم این خریدم آقا دکمش چی شد، اونجا چی گرون
گرون نخریدم،
برای خودم یه استرس بتر ایجاد میکنه.
خدا بجه به همه جز نستم. خب در ارتباط با یکی از باز سوالایی که باز یه بخشش چالش این روزهای خودمونه و یه بخشش هم جز سوالمون هست که میخواییم بپرسیم، خانواده، ازدواج، آقا اصلا شما نپرسیده خانواده، ازدواج و بچه دار شدن. اول از همه شما خودتون چند تا فرزند دارین؟
من 4 تا.
خدا حفظ کنه ان شاء الله.
من جنسم جوره، 2 تا دختر دارم 2 تا پسر دارم. بعضی من مدلم با خیلی فرق میکنه. من در حقیقت پسر کوچیکم، با نوام 2-3 سال با هم دیگه فاصله چیز دارم. من همیشه من میگم مثلا کسی این بخش چیز نکرده، تجربه نکرده، یا خیلی کمه اینکه مثلا شما پسرت با 90 دوتای جنگ کنن همین الان هم مثلا چیز داشته باشن. و خانواده یعنی همه چیز، یعنی همه چیز انسان. یعنی انسان اگه میخواد مثلا گفتم معنی زندگیشو چیز بکنه، معنیش تو همین خانواده است. یعنی داشتن زن خوب. اصلا اگر
شما چند سالگی ازدواج کردیم؟
من همین رسیدم از چیز ازدواج کردم سربازی.
22
22-23 سال هم بود دیگه. آره ازدواج کردم. آره دیگه یه سال هم بعدم پسرم. ما الان با پسرم یه مورد را میریم، میگن اینه شما برادرین با هم. ازدواج کردم و سفارش میکنم برای تکمیل اصلا اهداف زندگی جوان ازدواج باید با. عاشق شه دیگه. اگر تو زندگی عشق نباشه به درد نمیخوره که. اصلا اون زندگی معنی
رسیدیم باز به اون عشقه. بکفاره و فلانه. حالا خانواده.
خانواده ای که با عشق باشه، نه خانواده ای که با اجبار باشه، نه خانواده ای که شما دوستش نداشته باشی یا اونا تو رو دوست نداشته باشن. خانواده ای که دوستش داشته باشی، دوستش داشته باشی، باید عشق باشه. عشق رو اگه تو زندگی جاری نکنی، به نظرم مشکل شدیدی تو زندگی برای خود انسان بید. چون حتما یه چیزای دیگه است که اونها همه مصنوعیه، هیچ کدوم طبیعیش اینه دیگه. طبیعیش
فرزندم که طبیعتاً فرزند... نه خروجی که میگه که بیاریم،
حالا عرض کردم فرزند جزء در حقیقت لاینفک زندگیته، دلیل این که یک لذتیه که شما باید بچشی دیگه. تمام لذتایی که حالا مشروع و خدمت شما شود که برات خدا آفریده، شما باید استفاده بکنی دیگه. نداشتن فرزند، نداشتن همسر، نداشتن مثلا یه زندگی خوب، اینا یه خسران میاره دیگه، اینا یه مقدار انسانو دوچار افسردگی میکنه دیگه. داشتنش، داشتن خوبش خیلی دیگه لذت میاره. و من سفارش میکنم اصلا سریع.
با این شرایطی که الان هست، ما بالاخره هممون درگیر وضعیت اقتصادی فعلی هستیم، هممون آشنا هستیم، حالا یه سری کمتر یه سری بیشتر، سخت‌تر شده دیگه، مسکن سخت‌تر شده، کسب و کار سخت‌تر شده، دلار نوسان داره، آهن نوسان داره، داستان زیاد داریم. با این شرایط، با این شرایط من خیلی وقتا پای چرتکه که میشینم، دلی نه، با ایمان نه، با اون فرمایش شما نه، پای چرت، خودم جواب دادم فکر کنم، پای چرتکه که میشینم میبینم که بچه‌ها حق دارن. یعنی اونی که میگه آقا من الان ازدواج نمی‌کنم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، میبینم حق داره. چی بهش بگم؟ چه جوری این شرایط فراهم کنم؟ یعنی سختی هست، شما به این
سختی هست، کسی که نمیتونه کتمان بکنه که مثلا ما داریم به سختی در حقیقت زندگی میکنیم. حالا با توجه به همه نعمتهایی که خدا تو مملکتمون داده، تو کشورمون جاریه، وجود داره، ولی از من اگر سوال بکنید که این سختی که الان من دارم میکشم مقصرش مثلا کسی دیگه است، من میگم نه، مقصرش در وهله اول خودم هستم. میگن یه کسی زیر تیر چراغ برق دنبال یه چیزی میگشت، یکی دیگه اومد گفتش که دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال دست کلیدم میگردم. گفتش که کمکت کنم؟ گفت آره. گفت یه خورده دیگهش که حالا دست کلید تو اینجا گم کردی؟ گفت نه. گفت کجا گم کردی؟ گفت خونمو. گفت پس اینجا داری میگردی؟ گفت اونجا تاریکه، خونمون تاریکه. حالا واقعیت هم اینه که ما یه جورایی تو تربیتمون، تو بزرگ شدنمون، تو نمیدونم، حالا تو خیلی مسائلی که بهمون یاد دادن، همیشه دنبال مقصر میگردیم. حالا شما نگاه میکنی، با هر کی صحبت میکنی، وقتی که میخوای بگی چرا مثلا چیزی، در دلیل ناکامیاش از زعم خودشو یا پسر خالش میدونه، یا پسر عموش میدونه، یا داداشش میدونه، یا دامادش میدونه، یا برادر زنش میدونه، یا خانومش میدونه. هیچ موقع نشده بگه خودم مقصر بودم. و من میخوام بگم که نه، در وهله اول انسان خودش مقصره. و اونجاییه که همون چیزی که شما فرمودید، با دو تا چهار تا میخواد قضایا رو چیز کنه. بعد رجوع کنی به دلت.
آقا دلمون
دل پاک داشتن، نه دل پاک داشتن. ببین شما، دلار 80 تومانی سخته، ولی دلار 80 تومانی کی به وجود میاره؟ من به وجود میارم، شما به وجود میاری، ایشون به وجود میاره. اگر شما عرضه و تقاضاست دیگه، یعنی یه کسی میره دلار 80 تومن میخره که ببره مثلا چیز بکنه که بعدا بیاد گرونتر بفروشه دیگه، اونجاست که ما به هم دیگه رحم نمی کنیم. وقتی به هم رحم نکردیم، این اتفاقات رقم میخوره دیگه. اصلا شک نکن که
و توصیه اکید شما، ازدواج و بچه هست،
ازدواج و بچه هست و خودسازی. میگن از خودشناسی انسان به خودشناسی میرسه. شما اگر من خودمو الان ساختم، از هر حیث ما یه سری انرژی ها داریم دیگه، یه سری انرژی های مثبت داریم، یه سری انرژی های منفی داریم. من میخوام به خودم مراجعه کنم، ببینم آیا تو دلم حسادت دارم یا ندارم. اگه دارم مشکل دیگه،
اینو باید حلش کنم.
اینو باید حل کنی تا بعد برسی. اگر بخیلی باید حل کنی، اگر داری مردم رو قضاوت میکنی باید حل کنی. حل نکنی اتفاق نمیفته، این درست نمیشه. شما حالا بگو اصلا حکومت مشکل داره، اون یکی مشکل داره، رئیس جمهور نمیدونم الان باید این کارو میکرد، بله اونا هم باید این کارو بکنن، شاید اونورم مشکل باشه که هست، اونورم مشکل، باز اون مشکل کی به وجود آورده؟ ما آوردیم، ما رفتیم پای صندوق رأی کسی رو گفتیم مثلا آقا شما بیا چیز بخوا. ما این شرایط رو داریم به وجود میاریم. اونجاییه که شما میبینی رحم نمی کنن به همدیگه، رحم نمی کنن. شما توی ترافیک تهران رو نگاه کن، یا توی ترافیک جاده رو نگاه کن، ببین چه اتفاقی میفته. اونایی که میندازن شونه خاکی و گرت و خاک میدن مردم و همه رو چیز میکنن، اینا هم ماهاییم دیگه. شما یه قضایی اتفاقی تو مکه افتاد، من همیشه اینو، اون مرگای ظاهرینی که همه رفتن رو هم مردن، هیچکی رحم نکرد، بگیم اون اولی بزن بپره دیوار، بعد من همه رو پای هم، رو دل هم، رو چیز هم، با اون تعداد کشته داد. ما ایرانی هستیم دیگه، حواسمون باید باشه که ایرانی هستیم و از میخوایم در مردن آخر باشیم و در خوردن اول باشیم.
خب من خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما و خیلی اولش استرس داشتم، نگران بودم، احساس میکردم هماهنگی بیشتری لازمه، ولی میگم حالا اول صحبتم گفتم تصمیمه رو گرفتیم که شروع کنیم و تو این شروعه به مرور هی تکمیل کنیم، ایرادامونو برطرف کنیم، همون جوری که همه جای زندگی این کارو کردیم، همون جوری که از اون راه رفتنه این کارو کردیم، باید تاتی تاتی کردن و راه افتادن و قدم زدن و همون جوری که اینجوری سواد یاد گرفتیم، همه اینا رو تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع و راجع به پادکست هم یه همچین کاری بکنیم. و خب الحمدلله که خیلی خوب بوده، شما ماشاءالله انقدر شیوا و قشنگ صحبت می‌کنی که میشه این پادکست 10 ساعته داد. سوال بعدی که حالا مطرحه و برای خود من همیشه سوال بوده، برای خود من همیشه موضوع بوده و خودم همیشه ازش استفاده می‌کردم، بهش اعتقاد داشتم، نظر شما راجع به نوشتنه. حالا این نوشتنه از هر نوعیه، من همیشه دیدم که شما دفتر همراهت همیشه در حال نوشتن هستی.
نوشتن خدمت شما از شبت که در حقیقت با خودش انسان گفتگو کردنه، یعنی به نوعی رد پا گذاشتنه، به نوعی یادگاری گذاشتنه یا مرور کردنه، برگشت به عقبه. یه بنده خدایی میگفت من وارد جنگل شدم، دیدم که یه کسی داره عرق میریزه و میبره. گفتم که چه کار میکنی؟ گفتش که خب دارم میبرم دیگه، من نمیدونم دارم درخت میبرم. گفتم چرا دارم میبینم، چرا انقدر عرق میریزی؟ فکر کنم عرق خوب کار نمیکنه، عرق تو تیز کردی. گفت عرق تیز کردن چی؟ گفتم خاموش کن، بشین عرتو تیز کن، دوباره شروع بکن. تو زندگی همینه، یعنی یه موقعهایی ما باید فرصت عرد تیز کردن برای خودمون داشته باشیم، یعنی بشینیم ببینیم، مرور کنیم گذشتمونو، چی بوده، کجا بودیم، چه خطاهایی داشتیم، کجاها رو باید ترمیم بکنیم، اصطلاحاً عرمونو تیز بکنیم، بعد بریم جلو. حالا نوشتن یکی از اون چیزاست. حالا تو نوشتن اصلا سفارش پیغمبر هم هست که میفرماید که اگر شما حالا اصلا یه چیزی هم به برادر خودت دادی، یه نوشته ازش بگیر برای اینکه یاداوری بشه. حالا الان ازاره مد شده هر قراردادی رو میگن برای دادگاه، ولی اینجوری نیست. یعنی قراردادی که نوشته میشه یا مثلا متونی که حالا صورت جلساتی، برای یاداوریه که چی گفتیم اون روز در اون زمان، با توجه به تغییراتی که حالا ایجاد میشه فراموش نکنیم که اون رو تو چه موقعیتی بودیم. که حالا من به فتایی گفتم آقا این لیوان آبو من به من بده، 5 روز دیگه بهت میدم، اون رو چه جوری بوده. اینی که نوشتن بسیار حائز اهمیته. من یکی از خودم، یکی از اون کارهایی که خیلی الان میگن خطت خوبه، این خط خوب بودن من جایی نرفتم آموزش ببینم، از نوشتن بوده. من به بچه‌هام هم میگم بنویسید، اصلا میگیرید اصلا بنویسید، دفتر بگیرید، یادداشت بکنید.
من اصلا این سواله رو گذاشتم چون توصیه خودم همیشه به بچه‌ها هست،
واقعا به حساب یک رمز و راز بسیار چیز داره، بسیار عالی داره. حالا کسی علاقه داشته باشه،
فضای مذهبی ندارم، نمیخوام فضای مذهبی داشته باشم، چون که پادکست قراره که فارغ از هر جهتگیری سیاسی، نمیدونم اقتصادی، مذهبی اینا باشه، یعنی هدف اصلی اینه که این فضای چیز نباشه. ولی چون شما گفتید حدیث داریم از پیامبر، توی قرآن قسم داریم به قلم، یعنی به قسم قلم قسم خورده شده.
این دیگه حالا اصلا موضوعاتی که حالا مطرح ما داریم میکنیم سیاسی نیست، دینمونه دیگه. بالاخره ما که نمیتونیم بگیم اصلا هر کسی بالاخره یه دینی داره، یه آینی داره و بهش اعتقاد داره و درسایی داره، رهنمودایی داره، قول معروف بزرگان، اونایی که بزرگ بودن، تاریخ ساز بودن، حرفایی زدن که ما اگر اینا رو به عنوان چراغ راه ازشون استفاده نکنیم که خب خیلی چیز دیگه.
من حالا میگن آدما یه جوری خودشون فکر میکنن، بعد میرن برای این استدلال آماده میکنن. من اینو خیلی جدیدن زیاد میشنوام و حالا شاید چون من خودم علاقه به نوشتن دارم، به نوشتن معتقدم، توصیه میکنم به بچه‌ها این شکلی باشه، ولی هر مکتبی، هر بزرگی، هر چیزی میبینم روی نوشتن تاکید داره، نوشتن رو مزیت میدونه، نوشتن رو مهم میدونه، سفارش میکنه.
اصلا شما همین الان کسایی که ازشون یاد میکنیم به عنوان بزرگان، کیا هستن؟ اونایی که چیزی رو یادگار گذاشتن، اونایی که نوشتن. اگر شما الان دیوان حافظ نبود چجوری حضرت حافظ مثلا یاد میکردی؟ یا مثلا بوستان سعدی نبود چجوری میخواستی چیز بکنی؟ یا در حقیقت مثنوی مولانا نبود چجوری میخواستی یاد بکنی؟ اگر نمی نوشتن از یاد میرفتن، یعنی فراموش میشدن. خیلی از حاکما رو شما الان میتونی اسم ببری که مثلا در چندین سال حاکم بودن ولی هیچ آثاری ندارن، فراموش کردی، اصلا اسمشون هم نمیتونی چیز بگو. پس اینایی که مینویسن و الان شما مثلا میخوای بگی آقا مثلا ابو علی سینا، همش از اون نوشته هاش میگه آقا ابو علی سینا. پس نوشته خیلی مهمه، یعنی اینقدر مهمه که همه همون چیزی که من باز عرض کردم که مثلا رسیدن به موفقیت، رسیدن به یه زندگی متعالی، یه سری رمز و رازهایی داره که خود همین نوشتن یکی اون رمز هاست.
پس سه تا استمرار، ایمان، نوشتن، توصیه جمجوته تا. خدمت گل شما عرض کنم که ببین ما یه سری جوان داریم همیشه، قطعا شما هم زیاد میبینین که مخاطب ما هستن. حالا توی فضای فیزیکی خب اینا تعدادشون کمتره، امروز که داریم میریم حالا فضای مجازی، امروز که داریم میریم توی رسانه، امروز که میخوایم یه پادکستی بدیم بیرون، احتمالاً اون مخاطبه بیشتر خواهد بود انشاءالله، امیدوارم. اینا یه همیشه توصیه هایی میخوان از بزرگایی مثل شما که آقا ما چجوری وارد صنعت بشیم. حالا تو صحبتتون یه تیکه من یادداشت کردم که بپرسم، گفتیم با آدمای بزرگی کار کردم، خیلی کمکم کردن، توصیه شما به جوونا چیه؟ یعنی وارد شرکت‌های بزرگ بشن برای کار، وارد شرکت‌های کوچیک بشن، وارد علاقه رو که گفتین حتما علاقه داشته باشن وارد شن، چجوری انتخاب کنن اونجایی که میخوان برن کار کنن، اونجایی که میخوان برن امرار معاش کنن؟ حالا به عبارتی
خدمت شما عرض شود که من عرض کردم باز داشتن کار یا کار کردن نگاه‌های مختلفی رو داره دیگه و زاویه‌های دیگه. مقصد شما دنبال یه کاری هستی که یه پولی بگیری، یه مقصد دنبال یه کاری هستی که کالا تو عرضه بکنی، یعنی در اون بستر یا اون محیط آنچه که یاد گرفتی رو عرضه بکنی، حالا طبیعتاً از قبلش هم یه پولی میگیری دیگه. ما مشکل اساسی که الان وجود داره نگاه به آموزش توی جوانامون خیلی نگاه الان خیلی جدی نیستش.
و اینکه اکثرا لیسانس و فوق لیسانس و دکتران، ولی آموزش، اون آموزشی که شما میگی من میدونم معنیش چیز دیگه،
اون در تحصیلات چیز در حقیقت دانشگاهی، اونم با این به حساب فرمتی که الان جاریه تو دانشگاه و تو مدارس ما، که شما وقتی میکنن طرف میبینی فارغ التحصیل شده از دانشگاه اومده بیرون تا اصلا پول رو نمیدونه چیه. پول به عنوان یه به حساب شاهراه اصلی جریان اقتصادی مملکت باید اینو بشناسه، اصلا باید بدونه. تازه وارد
چک نمیدونه چیه، قبض نمیدونه چیه،
چیزی در این خصوص داده،
مالیات نمیدونه چیه، بیمه نمیدونه چیه.
ضمن اینکه تلقی از کار انگار که مثلا اون مدرک رو گرفت حالا باید مثلا یه فرش قرمزی رو پهن کنن، ایشونو ببرم بذارم پشت یه صندلی، تازه شروع کنه مثلا تئوری یه کارهای چیز بکنه. من اعتقادم اینه در رابطه با کار حتما باید شما یه چیزی رو داشته باشی برای اینکه عرضه کنی، هیچ هر چی هستن مثلا هیچ فرقی نمیکنه چی، ولی در زمانی که شما من همیشه میگفتم یه کاری کنید که کار بیاد دنبال شما، نه شما برید دنبال کار. اونایی که میرن دنبال کار به جایی نمیرسن. اونایی که کار میاد دنبال شما، تو در همسایگی اگر یخچالتون خراب بشه، برقتون قطع بشه، فوری میگی پسر فلانی بلده، اون پسر فلانی رو بلده، میری صدا میکنی. اگر 100 تا آدم اونجا باشه و بلد نباشن صدا نمیکنی که، یا چیز نمیکنی، مراجعه نمیکنی. اگه انسان مرجع شد خب طبیعتاً شرایطش هم فرق میکنه. پس بنابراین من حالا توصیه که نمیتونم بگم، توصیه که نه بلدم بکنم نه نصیحت بلدم، ولی اعتقادم اینه که باید یه چیزی برای عرضه کردن انسان داشته باشه دیگه. برای چی میخواد باشه اتفاقی من. اصلا یک کسی آواز میتونه بخونه، خوب بخونه. یک کسی میتونه بنویسه. یک کسی میتونه نمیدونم پیچی رو صفر کنه. یا هر چیزی که نشان از این بده که وقت برای
فعل انجام دادن توش باشه.
و این چیزی که ما الان هم توی مراکز آموزشی ما کم توجه بهش میشه، توی مدارس و دانشگاه ها و دبیرستان های ما کم توجه میشه، انگار که مثلا همه با سرعت دنبال یه تیکه کاغذن به عنوان مدرک بگیرن و بیان وارد عرصه بشن، اجتماع بشن، تازه بسم الله الرحمن الرحیم بگن، از اول میخوان مثلا یه کاری شروع بکنن. سایر کشورها اینجوری نیست، یعنی کشورهای پیشرو، کشورهای صنعتی، شما اگر خوب مثلا مطالعه کنی، خوب ببینی، میبینی که از بچه کوچیکشون یه چیزی عرضه میکنه. امروز صبح من داشتم یه چیزی نگاه میکردم، یه خدمت چون سرات یه کاغذی رو سفید خط خطی کردن گذاشتن پیش یه بچه، فکر میکنم 7-8 ساله بود، یک نقاشی از توش در بود، اصلا کیف میکرد، خط خطی کرده بودن دیگه. این هنر داره و ما باید به دنبال این باشیم که یه هنری داشته باشیم. معمولا تو دعواهای پدر و فرزندی میگن خیلی بی هنری، یعنی خیلی بی هنری، اینو باید داشته باشه دیگه.
خدمت شما عرضم که اگر صحبتی یا چیزی هست که دوست داشتین بگین ولی فرصتش مطرح نشد که بگین، اگر الان میخواییم بگین، اگر نه من میخوام به عنوان یه چیزی که از شما شنیدم و یه چیز جدیده بخوام که اونو برامون بشکافین، یه ذره راجع به اون صحبت کنیم.
کل صحبت که خب در حقیقت زیاده، یعنی تجربیاتی که سالیان سال توی مسیر حالا این فراز و نشیبایی که طی کردیم، خب حرف زیاده، ولی چون خودم خدمت شما حسابت که خودم رو درست نکردم، خودم هنوز به اون آراستگی و به اون چیز نرسیدم، اینی که خیلی فکر نمی کنم نفس کلام داشته باشیم. اول به خودم بعد بپرسم.
شما بزرگ،
شما بفرمایید سوالتون.
تو چند تا جلسه از شما شنیدم که گفتین که کسب و کارها و مخصوصا حالا کسب و کار شما مثل این روزیه، این سفره، سفره رولیه، هر کسی هم این کار انجام دادن این فعله میتونه این سفره رو باز کنه، روزی خودش رو شروع کنه در آوردن و اینو ادامه بده. این خیلی اصطلاح جالبی بود، ما هم زیاد نشیده بودیمش. این طرز فکره رو میخوام، این طرز فکره چیه و از کجا میاد و بیا یه ذره راجع به صحبت کنه.
این حالا خیلی طرز فکر خدمت شما شد عجیب و غریبی نیستش، یا مثلا منحصر به فردی نیستش، که من همون چیزی که باز عرض کردم که میگن بخشندگی به داشتن ثروت زیاد نیست، بخشندگی به دل بزرگ داشتنه. یعنی انسان اگه دل بزرگ داشته باشه جا برای همه کس باز میکنه. یعنی اون چیزی که من اصلا عرض میکنم در رابطه با سفره رولی اینه که دارم یه اتفاقی که اصلا رقم خورده از قبل، یعنی هر کسی روزیشو با خودش میاره، اصلا خدا براش اصلا زاییده، آفریده، هست. من قرار نیستش مثلا کاری بکنم، که من فقط گفتنشو میگم و جا باز کردن. من همیشه میگم که انقدر به همدیگه مثلا چیز نکنید، برای همدیگه یه موقع مثلا من میگم تو همون کارگرا و کارمندای خودم اگه کسی میاد مثلا پشت سرمون یک حرف میزنه، میگم نکن این کارو، چه حرفی میزنی؟ تو صندلی خودتو داری، حالا با اون چی کار داری؟ صندلی تو یا میز تو یا مثلا جای تو رو کسی قرار نیست بگیره، اصلا نمیتواند بگیرد. بنابراین نگران نباش از بابت روزی تو چیز. و این سفره رولی همون گستردگی و اتحادیه که میتواند تو کار تیمی ایجاد بکنه. یعنی شما با هر نفر نیرویی که میگه، وقتی که شما توی تابستون در حقیقت تو گرمای تابستون ماشینت پنچر میشه و خیلی غر میزنه، یه قرولان میکنیم یا این فلان، آپاراتیه میاد که مثلا میخواد خدمت شما حسابت که پنچری تو بگیره، آپاراتیه شب گذشته به دخترش قول داده که فردا پول دانشگاه تو میدم من از همین پنچری تو. پس ما دست به دست هم باید بدیم، لازم و ملزوم هم دیگه ایم. ما به دنبال خوششانسی و بدشانسی نباید باشیم، یعنی اون چیزی که رقم میزنه رو هی دستکاری نکنیم، هی برای خودمون هی شیتش نکنیم، بگیم اینجا مال منه. میگه وقتی که داشتن خدمت شما حسابت که توی آمریکا بعد از اینکه حالا آمریکا مثلا سر سامون گرفت و خدمت شما شد سندهای زمیناشون رو بدن به چیزا، این سرخپوستا میخندیدن میگم چیه اینو، مثلا این کاغذ اینجا میگن اینجا مال من اونجا مال تو، این مرزبندی هاست که اختلاف میاره، این مرزبندی هاست که تنش میاره، این مرزبندی هاست که خیلی اتفاقاتی که الان تو دنیا داره رقم میخوره مال این مرزبندی هاست که اینجا مال منه اونجا مال شماست، این خطکش منه اونجا خطکش شماست. و این چیزی هم که در رابطه با سفره رولی میخوام بگم که هیچ خطکشی نداریم، هیچ مرزبندی نداریم، میتوانی هر کسی دلش بخواد که با تیم باشه و عمران معاش بکنه این سفره رو باز کنه بشینه و
اندازه خودش باز کنه بشینه و جالبیه، مثال خیلی جالبیه. تو کارخونه میدونم که با مهندسای جوانی در تماسین، با مهندسای جوانی دارین کار میکنین، چالش هایی که با اینا دارین چیه؟
کار کردن با جوان خودش چالشه دیگه، و این هنر میخواد، یعنی هنر اینی میخواد که درکش بکنی، هضمش بکنی و قدرت تحمل تو در رابطه با حالا مسائل و مشکلاتی که حالا اینا به وجود میارن ببری بالا. و من سعی کردم که خودمو جوون بدونم و در همون سطح دید اینها و همون سطح نیاز و در درخواستایی که دارم ببینم، حالا به وسعم هم برسه که ببینم مثلا بتونم اونا رو پاسخ بدم. من مشکلی با کار کردن با جوانا خودم ندارم و چالشی که مثلا احساس بکنم که دوچاره مثلا بحران داره میکنه یا دوچاره مثلا مشکل میکنه شرکت و کارخونه رو ندارم، و کاری که میکنم یه نوع مدیریت، میگن مدیریت بر قلبها، یعنی به جایی که من مثلا اون مدیریت سیستماتیک و چیز داشته باشم، من همیشه اعتقاد دارم میگم اگه کسی دوستت داشته باشه همه کار برات میکنه، کسی هم دوست نداشته باشه بالاخره هزار تا مثلا دوز و کلک رو میاد که یه جوری ازت نبینتت یا مثلا دور باشه. سعی کردم یه ارتباط عاطفی و احساسی و با در حقیقت همکارام ایجاد بکنم و تا الان هم خدا رو شکر نتیجه گرفتم. من اینقدر نتیجه گرفتم که یه جاهایی خودم باورم نمیشه من الان خدا این لطف و شامل حال من کرده. یه موقع از یه هم میبینم یه کسی میاد میگه مثلا این گره اینجوری من باز میکنم، میبینم مثلا من روی این اصلا یه چیز دیگه فکر میکردم، یعنی اومد این گره رو داره باز میکنه. خب اینو همش لطف خدا میبینم و اون بی شایبگی و بی مثلا چیز خودم هم نگاه میکنم، میگم من خب همیشه من مثلا مهندس فتایی رو دوست داشتم، پس حالا تا الان فکر میکنم اون منو دوست نداره، دیدم ای اونم از دوست داره منو، و این دوستی دو طرفه همه این چیزها رو، شما اتفاقاتی که بین آدم ها رقم میخوره وحشتناک میتونه مشکلات و عجل و پاور داره، اون اتفاقات خوب اگر رقم بخوره. و این دیگه باید هنر آدم هاست که چجوری میتونن این ارتباط رو برقرار کنن. من سعی کردم که خارج از اون یه سری مرزبندی هایی که میکنن آقا این مدیر عامل اون پلانه، در این حالی که خودم مثلا تو جایگاه فرض کن مدیر عاملی دیدم، ولی تو زمین فوتبالی دارم مثلا چیز میگم، اون ساختار پلکانی رو خیلی بهش اعتقاد ندارم. تو زمین فوتبال حالا هر کسی وظیفه‌ای داره، بر حسب اون وظیفه‌اش به هر حال مربی تقسیم بندی کردی، اهدافی رو بهش نشون داده و ما میریم جلو و سعی می‌کنیم گل بزنیم دیگه. حالا
ولی هم هستی، یعنی مثلا
آره من علاقم به فوتبال زیاد بوده و هست و خواهد بود. و
دیگه چه علاقه شخصی داریم به غیر از فوتبال؟
علاقه شخصی من بیشتر همون فوتبال و بعد چرا من مثلا ورزش رو توی حالا ورزش های مختلف هم خیلی علاقه من بودم و هستم، مثلا حالا کشتی هم من میرفتم، شطرنج خیلی خوب بلدم، مثلا شطرنج خیلی خوب بازی میکنم و بیشتر چیزم دیگه خیلی بازیگوش هم دیگه، مثلا از این چیزا لذت میبرم و چیز میکنم.
خب خدمت گلتون عرض کنم که ما یکی از چیزهایی که خودمون به این نتیجه رسیدیم اینه که قرار نیست همه چیز تحت کنترل باشه، قرار نیست همه چیز مدیریت شده باشه، قرار نیست ما صبح که از خونه میایم بیرون بدونیم که قراره چیکار کنیم همه چی چیده شده باشه. قطعا تو مسیر چالش داریم، قطعا تو مسیر مسائلی داریم. و یه جمله‌ای بود میشنیدم که میگفتش که میگه اگه همه چی تحت کنترلته پس سرعتت به اون قدری که باید خوب نیست. و اینو من پذیرفتم. شما در واقع من میدونم که چالش های زیادی دارین و میدونم که چالش های جدیدی باش روبرو میشین توی سیستمی که دارین پیش میرین. این چالش ها از چه جنسیه؟
چالش هایی که حالا در حقیقت حالا جنس این چالش ها که خب مختلفه دیگه. وقتی شما میگه یه موقع یه کشاورز ژاپنی یه اسبی داشت، اسبش تو ده خیلی مثلا اسب ممتازی بود، همسایه ها اومدن بهش میگفتن چه آدم خوش شانسی هستی که تو این اسب رو داری، ها خیلی خوش شانسی. زد و اسب رو دوز برد، دوره همسایه ها اومدن گفتن که عجب آدم بد شانسی هستی، اسب یه هفته دیگه با 5-6 اسب وحشی برگرد. دوباره همسایه ها اومدن گفتن عجب آدم خوش شانسی هست. پسرش رفیق که این اسب رو رام کنه، افتاد رو اسب پاش شکست، گفتن ای بابا چه آدم بدشانسی هستی. ریختن تو ده سربازگیری، پسر این بیمارستان بود، همه جوانا رو گرفتن جز پسر اینا، باز اومدن گفتن عجب آدم خوششانسی هستی. تو همه این به حساب مراحلی که اینا میگفتن بدشانسی یا خوششانسی، اون یه کلمه میگو هرچی خدا بخواد. یعنی ما اگه واگذار کنیم اموراتمون رو به خدا، بگفتم دنبال نتیجه نباشیم، یعنی این چالش هایی که ایجاد می شود از توقعه. یعنی انسان وقتی که توقع داره، آقا من توقع داشتم شما زودتر سلام کنی، آقا توقع داشتم شما رو دعوت کنی، آقا توقع داشتم این کار رو بهتر انجام بدی، آقا شما خودت بهترین عمل کرد و ارائه بده، بعد می بینی که چالش ها اصلا محو میشن، اصلا می روند، اصلا نمی مانند. اون جایی که توقع داری اون یکی مشکل تو حل کنه، اون یکی نمیدونم این بارو برداره، اون یکی چیز بکنه، خب با چالش مواجه میشی. من سعی کردم که خودم اول باشم، یعنی تو همه حالا مسائل و تو چیز همکارم میگم خیلی خب اگه اونو نمیتونی تو مثلا انجام بدی، من خودم انجام میدم. حالا معلومه هم نیست من بتونم و پسش برمیام، ولی حداقل رو دوش اون ور میدارم، راحتش میکنم، میگم من خودم انجام میدم. سعی کردیم که با این چالش ها بالاخره ما تو یک مجموعه که داریم کار میکنیم یه سری مسائل درون سازمانی داریم، یه سری مسائل بیرون سازمانی داریم که اونجا رو خیلی ما مثلا دخالت نداریم ولی اتفاق میفته، منتها عیارمون اونجا سنجیده میشه دیگه. وقتی مسائل از بیرون، همون چیزایی که تو جامعه داره اتفاق میفته، نمیدونم نوساناتی هست، مشکلاتی هست، اصلا شما امروز قرارداد میاندی فردا یهو میبینی اصلا یه چیز دیگه شده، سخته، خیلی سخته، چون کسای دیگه رقم میزنن، ولی تصمیم گرفتیم که باشیم، تصمیم گرفتیم که رو پای خودمون باشیم، فعلا داریم مقاومت میکنیم.
و به عنوان سوال پایانی، این سوال سوالیه که باز میگم مثل بقیه سوالا دغدغه روزهای خودمونه و یکی از اهداف تشکیل این پادکست، تولید این پادکست همون دغدغه هاست. وقتی خسته میشین، وقتی باتری خالی میشه، این برای همه هم اتفاق میفته، چیکار میکنین؟ یعنی مواجهتون با این موضوع چیه؟ من یه سری مثلا من خودم سفره، نمیدونم یه سری هر کسی واسه خودش بالاخره.
من وقتی که احساس خستگی میکنم، حالا اولا که سعی میکنم که خسته نشم، آره خیلی آره درونگرام نشون نمیدم که اثر بذاره رو بقیه. به گونه ای من همیشه میگم که من اگه تا نیفتم کسی متوجه نمیشه مریضم، یعنی باید بیفتم تازه میگن ای تو مثلا. و اون جایی که حالا بگم اینا چیزای شخصیه، من یه جاهایی رو دارم برای خودم توی حالا زندگیم که میرم اونجا، یه خلوتگاهایی دارم برای خودم، میرم اونجا و خلوت میکنم، اونجا خودم با خدا خلوت میکنم و سعی میکنم در اون مرحله تو اون فضا و تو اون حالت خستگی آدمایی رو ببینم که بهم آرامش میدن، بهم صبر یاد میدن، چون صبر فوق العاده در این یکی اون کلید واژه هایی هم که باز من میخواستم اینو بگم، صبر. صبر به شدت تاثیرگذاره تو زندگی، اونجایی که شما قبل از قضاوت صبر میکنی و بعدا میبینی ای اصلا این نبود که، یه چیز دیگه بود، من میخواستم اونو بگم. صبرم در حقیقت چیزیه که به من هی میگن خیلی صبر زیاده، ما اگه بودیم میترکیدیم، میگن خب نترکیم، برید صبرتون زیاد بکنیم. و سعی میکنم آدمایی رو ببینم بهم آرامش بدن، سعی میکنم تو محیطایی قرار بگیرم که خلوت بکنم. حالا خانواده رو به گونه من تونستم، مثلا حالا همه نه که خودم، تو خانواده بسیار احساس آرامش دارم، بسیار آرامش دارم، یعنی انقدر آرامش دارم که مثلا یه موقع سختم میاد اصلا بیام بیرون. من مثلا همسرم بسیار صبوره، اصلا انقدر صبر داره، یه جایی دیگه من صبور عصبانی میشم و چیز میکنم، و آرامش تو خونه ایجاد میکنه. خانواده به عنوان یه رکنی که من بهشون رجوع میکنم و خدمت شما ثابت که همین مثلا پسرم نوید و مثلا جایی شده که خودم خالی کردم روی این، یعنی یه جورایی اون لحظه هی برمیگرد و میگه من تقصیری ندارم، میگم حالا داری یا نداری داری، اصلا تقصیر داری، چون اون روز میخواستم مثلا حالا به هر دلیلی خودم رو تیز بکنم و فوق‌العاده، یعنی حالا من نمیدونم دیگه بحث آموزشه بحث خودشه، نگاه میکنم میبینم همه اونا رو مثلا تحمل میکنه، جوونه دیگه، میتونه قهر کنه، میتونه نمیدونم چیزی، باز میبینید یه ساعت دیگه زنگ میزنه،
خیلی جدی داره کارش رو ادامه میده، دیدم
انجام میده و خدا رو شکر میکنم که حالا تو این وضعیت قرار گرفتیم. و
پس خستگی ها رو اون جو وقتی که باتری خالی میشه خلوت میکنید و خانواده.
خستگی میگه گفتم سعی میکنم خسته نشم، نمیدونم خسته نشم، چون چیزی رو نمیبینم که مثلا قوی تر از خودم که منو خسته کنه دیگه. حالا مگه اینکه خیلی دیگه شرایط چیز بشه، اونم باز میرم عرمو تیز میکنم دیگه، میرم اون تو اون خلوتگاه میشینم عرمو تیز میکنم. من جا داره که از شما هم خیلی تشکر بکنم و حالا اینو دیگه به صراحت دارم میگم که شما به عنوان کسی که الگوی خیلی خوبی هستی برای جوانایی که، حالا خودت جوانی ولی یه جورایی مملو از تجربه ای، یعنی در حقیقت در عین جوانی و مسیرایی که داری طی میکنی مسیر بسیار خوبیه، بسیار مسیر خوبیه، و پشت کاری که داری و خدا ایشالله بهت قوت بده، قدرت بده که مدام این شرایطو بهتر بکنی. و من روزای بسیار خوبی رو برای شما میبینم، بسیار بسیار خوب دارم میبینم، چیز نشی مثلا قراره نشی، یه مقدار اون من ذهنی، یه موقعی مثلا اون من ذهنی خیلی بده، گریبان شما رو نگیره، یکی از مهندسین بسیار موفقی مملکت خواهید شد و ایشالله که از قبل در حقیقت دانش شما و تلاش شما بقیه استفاده بکنم.
باعث افتخار ماست، ممنون از شما، مرسی. من از شما ممنونم که قرار این پادکست با شعری که شما میخونی، با متنی که شما میخونی تمام بشه. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و ما اسم پادکست اون هست پادکست 7. ممنون از شما که ما رو میشنوین، ممنون از شما که ما رو تا اینجا دنبال کردین، ممنون از شما که همراه ما بودین، ممنون از شما اگر ما رو به بقیه معرفی کنید، اگر فالومون کنید، دنبالمون کنید، اگر سوالی داشتین، اگر پیشنهادی داشتین، تو هر فضایی که ما هستیم، توی دایرکت یا هر جای دیگه‌ای ما در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما همراه ما باشید. در تلاشیم که یه کار مؤثر بکنیم، در تلاشیم که یه کار قشنگ بکنیم و علاقه خودمونه و امیدواریم که مورد پسند شما هم واقع بشه. در خدمت شما.
میگه شما افسران این جبهه هستید و باید شهامت در میدان بودن را داشته باشید. شهامت با شجاعت فرق دارد. شهامت یعنی نترسیدن، شجاعت یعنی نترسیدن، و هر کسی میتواند نترس باشد. یک انسان ابله چون نمیتواند فکر کند از چیزی هم نمیترسد. آنها لزوماً به معنی شهامت نیست. شهامت یعنی ثبات روح، شهامت یعنی انسجام اخلاقی، شهامت یعنی اندیشیدن به تمام جوانب خطر و میدان خالی نکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.